در یک مراسمی که قرار بوده به 2900 نفر از مددجویان کمک هزینه 35 میلیون تومانی جهیزیه ارائه بدن.
درسته.
و این خبر رو اعلام کردن و همچنین گفتن طبق قانون باید حداقل 3% از فرصت‌های شغلی به افراد دارای معلولیت داده بشه که می‌دونیم یه همچین اتفاقی در کشور ما اکنون نمی‌افته و گفتن 30,000 نفر از معلولانی هم که تحت پوشش بهزیستی هستند امیدوارن که به زودی وارد بازار کار بشن. همچنین ایشون اعلام کردن که به 1,900 نفر از زوجین دارای معلولیت و توان ناتوان یا توانیاب واحدهای مسکونی اهدا خواهد شد که
درست.
امیدواریم این اتفاق هم بیفته
انشاءالله. پس در رابطه با طرح کالابرگ ما گفتیم که در سال 1403 منتفی شده، سال 1404 هیچ بودجه براش اختصاص پیدا نکرده و 48 میلیارد دلار ارز واردات تامین شد.
بله.
چجوری جریان این؟
تا این لحظه 48 میلیارد دلار ما حجم وارداتمون بوده که از این منابعی که برای واردات اختصاص داده شده 9 میلیارد و 927 میلیون دلارش برای کالاهای اساسی مثل نهادهای دامی، گوشت و دارو مصرف شده و 26 میلیارد و 508 میلیون دلارش برای کالاهای تجاری و بازرگانی. این رو هم باید بگم که کالاهای اساسی و دارو در قانون 1403 هم مصوب شده بوده.
درست.
که با عرض 28500 تومانی وارد بشه. حالا مسئله‌ای که وجود داره، آقای زنگنه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفتن کلن سال آینده 1404 10 میلیارد دلار به دولت اجازه میدن که از محل منابع بودجه برای کالاهای اساسی دارو و بنزین اختصاص پیدا کنه.
درست.
که این عدد باید 18 میلیارد دلار باشه، یعنی 8 میلیارد دلار کمتر. حالا یا دولت نباید بنزین وارد کنه یا اگر بخواد کالاهای اساسی رو وارد کنه باید با نرخ ارز مبادله‌ای وارد کنه که 52,000 تومانی، یا ما با تفاوت اینها رو از بودجه عمومی پرداخت کنه. این هم یه سوال عجیب غریبیه که ما از دولت و مجلس داریم. چجوریه وقتی که قانون رو بودجه رو میخوام بنویسن یه دفعه یکی نیست با ماشین حساب یه جمع و تفریق بزنه
که این عدد رو با هم دیگه
توی سازمان برنامه بودجه ماشین حساب ندارم که این رو هم میشه بهشون قرض داد.
واقعا سهم 26 میلیارد دلاری صنایع این وسط چی میگه؟
بله، صنایع ماشینالات سرمایه‌ای مواد اولیه رو برای فعالیت‌های خودشون وارد می‌کنن که در کنار اون هم 1 میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی وارد شده و همچنین 10 میلیارد دلار هم گفتیم تقریبا برای کالاهای اساسی هستش. خب میزان صادرات نفتیمون هم باز به اگر بخوایم به طور دقیق تر
اعلام بکنیم
که به چه شکلی بوده، صنایع حمل و نقل و خودرو معادل 4 میلیارد دلار، ماشینالات و تجهیزات 2,570,000,000 دلار، صنایع معدنی 2,041,000,000 دلار، صنایع پتروشیمی 2,968,000,000 دلار و عرض کنم به خدمت شما گروه های صنعتی دیگه هم 2,483,000,000 دلار. از این واردات 26 میلیارد دلاری سهم داشته.
خیلی ممنونم. خب این سه عنوان خبری رو همراه با جناب آقای وکیلیان بررسی کردیم و شما عزیزان هم اگر صحبتی دارید، اگر انتقادی دارید، اگر سوالی دارید، دغدغه‌ای ذهن شما رو به خودش مشغول کرده 2240-86-225-009 و 30900 رو فراموش نکنید. همراه ما باشید با برنامه اقتصادی نمودار از رادیو ایران.
Do you know? پوره بود بر تحولات
100 هزار شغل تا پایان امسال در حوزه ارتباطات بفهمید.
هیچ صنفی حق ندارد به بهانه تغییر قیمت بنزین و گازوئیل بهای کالا بفهمید.
مروری بر تازه ترین رویدادهای اقتصادی.
ساعت 10:35 دقیقه است و با اعلام این ساعت اعلام میکنیم که نبض بازار امروز در حال تپیدن و فعال ارز، سکه و طلا. بازارش امروز به چه شکلی هست جناب آقای وکیلیان؟
بله، خب آخرین اطلاعات و آمارهای ما، البته بازار طلای ایران ساعت 11 قیمت‌ها به روز میشه.
بله.
امروز که بازار جهانی هم تعطیل هست، اونس طلا 2632 دلاره که با اون سقف 2750 دلاریش یه فاصله 100 دلاری گرفته. به نظر میرسه روند رو به پایینش در کانال 2500 دلار رو داره طی میکنه، ضمن اینکه بازار رقیبش کریپتوکارنسی به شدت داغ و پرهیجان داره ادامه میده. البته تو چند ساعت اخیر یه پولبکی هم زده. اونس نقره 30 دلاره، طلای 18 عیار 4,686,600 تومان، 24 عیار هم 6,248,700 تومانه. طلای دست دوم هم 4,624,000 تومان معامله شده. اما هر مثقال طلا، هر گرم مثقال طلا 20,298,000 تومانه و قیمت سکه ها هم، سکه بهار آزادی هنوز داره روی 50,120,000 تومان مقاومت خودش نشون میده، 50 میلیون رو نمیخواد به این راحتی دست بده و تمام سکه هم 52,345,000 تومانه. نیم سکه 27,400,000 تومان و ربع سکه هم 17,050,000 تومان. یه نکته مهمی بگم.
بله.
یکی از دلایلی که قیمت سکه شکسته نشد به پایین تر به خاطر رشد قیمت دلار بود. دلار بازار آزاد هم اکنون طبق گزارش هایی که ما داریم 71,480 تومان داره معامله میشه. این باعث شده که دارندگان طلا به سمت فروش نرن، چون ما اگر از اون سمت صندوقای طلا رو مقایسه کنیم، الان دارن یه کفسازی رو انجام میدن. صندوق عیار 13,294 تومن و صندوق طلا هم 34,911 تومنه. یعنی دارنده های طلا فروشنده نیستن و حتی اگر قیمت هم پایین تر بیاد بعید میدونیم عرضه خاصی رو داشته باشیم، چون که پیشبینی میکنن قیمت دلار بازی رشدی داشته باشه. از اون سمت اگر وارد بازار میشه بشیم، دلار نیمایی یا مبادله‌ای هم اکنون به 52,661 تومان رسیده که در روزهای هفته گذشته هم 53,000 تومان رد کرده. این رو باید یادمون نره که ابتدای امسال همین دلار مبادله‌ای داشته 35,000 تومان معامله می‌شده، یعنی دولت یه چیزی هولوش 40% 50% به دلار مبادله‌ای که مبنای واردات کالایی که خبرش رو خوندیم اضافه کرده. دلار کالاهای اساسی 28,500 تومنه و دلار آزاد هم در مرکز مبادله با 53,300 تومان در حال معامله هست. حالا باید ببینیم که این تفاوت دلار 70,000 تومانی و کالای اساسی 28,000 تومانی و دلار نیمایی 52,000 تومانی با چه شکلی و به چه روشی قراره پر بشه.
عجب، خیلی ممنونم از شما جناب آقای وکیلیان. همراه برنامه اقتصادی نمودار باشید از رادیو ایران. اگر پیگیر اخبار واردات خودرو باشید، حتما متوجه شدید که ثبت سفارش خودروهای وارداتی از اول سال متوقف شده. این در حالیه که صرفاً ثبت سفارش‌های قدیمی در حال تمدیده و ثبت سفارش جدید فقط برای خودروهای برقی امکان پذیره. به گفته برخی افراد، دلایلی که وزارت صمت داره در مسیر واردات خودرو باعث ایجاد شرایط جدید یعنی ثبت نشدن سفارش برای واردات خودرو شده و با این رویه‌ای که وزارت صمت در پیش گرفته، اون تعداد خودرویی که بازار نیاز داره تامین نمیشه. اهالی انجمن واردکنندگان خودرو معتقدند وزارت صمت باید وظیفه خودش رو انجام بده، چون هر چقدر درباره علت توقف ثبت سفارش سوال کردند، پاسخی دریافت نکردند و ثبت سفارش کماکان بسته است. عزیزان، توقف ثبت سفارش واردات خودرو موضوع این بخش نمودار رادیو ایرانه. در همین زمینه هم گفتگویی خواهیم داشت با جناب آقای دکتر امیر حسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو. درود بر شما جناب آقای دکتر کاکایی بزرگوار، روزتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به برنامه نمودار. سلام عرض
می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. ممنون میشم که با خود گوشی با ما صحبت کنید و روی بلندگو نباشه صدای ما.
بله بله.
خیلی ممنون. زنده باشید. خیلی متشکرم. خب آقای وکیلیان، ما در خدمت شما هستیم. اگر صحبتی دارید با آقای دکتر کاکایی.
سلام عرض میکنم خدمت شما. آقای کاکایی، تقریبا یک ماه و نیم یا دو ماه پیشتر بود آقای فرزین رئیس کل بانک مرکزی گفتند که ما تا اواخر تابستان 300 میلیون دلار ارز برای واردات خودرو اختصاص دادیم، در 6 ماهه دوم 700 میلیون دلار اختصاص میدیم، میشه 1 میلیارد دلار. حالا شما به ما بگید که یکی از متخصصین این حوزه هم هستید، کارشناسین، از این 1 میلیارد دلار واقعا چقدرش اختصاص پیدا کرده و چقدرش ورود پیدا کرده به گمرکات کشور؟
بله، ببینید، ظاهرا حدود 50 خورده هزار تا وارد گمرکات شده، 32 هزار تا اومده بیرون از گمرکات. و اگر خوب پیش بریم، من چون میدونم حدود 70 تا 80 هزار تا 1 میلیارد دلار تموم میشه، یعنی در حقیقت اون چیزی که وعده‌ای که بانک مرکزی داده محقق میشه. فقط ببینید، اینجور کارها زمانبر هستن و نه فقط زمان بر به لحاظ بوروکراسی اداری که داخل کشور هست، بلکه به لحاظ ارائه مدارک و حالا یه سری مراحلی که خود بازرگانان و وارد کنندگان باید طی بکنند. علت این که مثلا پارسال این اتفاق نیفتاد این بود که اون مراحل طی نشد. الان که با هم بریم صحبت میکنیم، آخر وسط آذر ماهیم، در حقیقت خیلی از بازرگانان این مراحل رو طی کردن، بعضی هم همچنان دارن کارشون رو انجام میدن و تو نوبت هم. اینه که این که انجمن وارد کنندگان گفته مثلا دولت داره تخصیص ارز نمیده و اینها، این درست نیست. بالاخره یه شبه هم که نمیشه اتفاق بیفته.
بله.
در طی 5-6 ماه آینده است و داره اتفاق میفته. پس 1 میلیارد دلار داره واردات انجام میشه، خیلی چشمانداز دوری نیست. اما این که خب یه ده نتونن وارد کنن خیلی طبیعه، بلکه 1 میلیارد دلار تهش یعنی حدود 70 تا 80 هزار تا خودرو.
درسته. آقای دکتر کاکایی، جسارتن آقای وکیلیان، ما از وزارت صمت قصد پیگیری داشتیم، تماس گرفتیم، متاسفانه پاسخگو نبودن و جواب ما رو ندادن.
بله.
آقای کاکایی، خب شما همیشه به صراحتتون و نظرات کارشناسی خیلی معروف بودیم. اتفاقی که افتاده تو این یه ساله خودروهایی که وارد شده اکثرا خب برندهای مطرحی هستن، انصافا بهترین برندهای بین المللی هم، ولی باز میبینیم ورژن چینیه. خودتونم شاهد بودیم مثلا خودرویی رو اووردن 2 میلیارد تومان تو سامانه بوده، بازار کششش رو داشته این خودرو 8 میلیارد تومان بخره، بعد به محض این که مثلا 100 نسخه ازش اومده، حالا من نمیگم یه برند خیلی معروف ژاپنی که شما میدونید، بله، دست 20 کارشناس خودرو رسیده گفتن برید تارا بخرید ولی این خودرو ژاپنیه رو نخرید، اینقدر که بیکیفیته. اینو فقط و فقط به این دلیل وارد کردن که خواستن اون برند رو خراب کنن، اون محصول رو خراب کنن. بعد خودرویی که کشش بازارش 8 میلیارد تومان بوده، همین الانش 2 میلیارد و 500 تومان به زور دارن بعضیا میفروشن با خواهش و التماس و التجا و اینها، اینقدر که کیفیتش پایینه.
جمله شما
این
دو قسمت
داستان داشت. چیه؟ داستان پشت پرده چی بوده؟ و الان باز داریم میبینیم یه سری خودروهای چینی با کیفیت دارن میارن و خیلی اینا خبرساز شده. داستانشو من همیشه میخواستم از شما بپرسم.
من کوتاه از کنم چون باید برم سرکلاس عذرخواهی میکنم. ببینید چون داستان خیلی طولانی، ولی من کوتاهشو عرض میکنم. ببینید اولا ما با دنیا ارتباط نداریم. تنها جایی که ارتباط واقعی داریم اونم با واسطه چینه. یعنی اصلا این که اینا میگن از ژاپن میاریم، نه از اروپا میاریم، اینا همه حرفه، اصلا شدنی نیست از قانونی و اینا. و اینه که مجبورن از چین بیارن. چین البته همون شرکت‌های معتبر ژاپنی یا آلمانی در چین دارن تولید میکنن، یعنی این نیست که اینا پس چون چینیان پس بدن، نه، الان چینی‌ها خیلی هم خوب دارن تولید میکنن. ولی با این قیمتی که ما میخوایم، اولا همین که یعنی ما هم قبلا همین پیش بینی کرده بودیم که مثلا با 12,000 دلار، 13,000 دلار، 15,000 دلار همین نوع خودرو میاد که میاد و مردم خواهند دید که اون ادعایی که بعد از محصولی میکردن میگفتن ما خودروی 10,000 دلاری میاریم با بهترین آپشن های دنیا غیر ممکنه. به این الان 40 تا وارد کننده حداقل دارن وارد میکنن و چی از سود بدش میاد، ولی این نشدنیه. اون چیزی که ایدئالی که برای ما ساختن، چیزی که الان داره وارد میشه، خب یک خودروی با کیفیتش کشش داره، برای اینکه خب دلالا بازی در میارن که بتونن حداکثر سود رو ببرن، بعد میاد دست مردم میاد، آره خب این خیلی کالای خوبیه ولی در حد مثلا 5 میلیارد 8 میلیارد نمیارزه، همون 2.5 میلیاردیه و دوباره قیمتش میاد پایین. اینی که این چیز عجیب و غریبی نیست. علت اصلی اصلا قبلش هم چرا طولانی شد، برای اینکه حتی خود چینی ها هم راحت با ما معامله نمی کنن و دولت موظف بود یک سری قواعد رعایت کنه.
خودرویی که رنگش مشکل داره،
الان رفتونه که تونستن این مثلا به تعداد 5,000 تا مثلا خودرو وارد کنن، خیلی زحمت کشیدن دستشون نکنه، بیشتر از این دستمون نمیاد به خاطر هم بحث FATF هم بحث تحریم ها. اینکه مثلا یه وقتی بفرمایید کسی پشت پرده بوده که بگه واردات به درد نمیخوره، نه، این همیشه حرفای توته آمیز همیشه وجود داشته و
آی کاکای عزیز، حالا شما کارشناسی
نداره، اصل ماجرا به خودرو از همین بحث تحریم هاست و حالا مسائلی که داریم فعلا داره حل میشه یواش یواش.
آی کاکایی یه مسئله هست آخه، ببینید من حرف شما رو قبول میکنم، تو موتور توی گیربوکس خب به خاطر اینکه قیمت رو بیارن پایین مجبورن آپشن ها رو کمتر کنن، آپشن های ماشین بزن، ولی ماشینی که رنگش مشکل داره دیگه، این مثلا مگه اتاق رنگ نمیره اینا مثلا با 500 دلار از این خودروها رو بعید میدونم تو چین اجازه بدن اصلا تو خیابون راه برن.
حالا ببخشید من نمیخوام وارد این جزئیات شم، ولی خب الان چون گفتید بگم. ببینید اصلا الان خودروسازای معتبر چینی با ما کار نمیکنن، ما با واسطه ها کار. من اینکه دلته که مخالف واردات بودم و هستم سر همینه.
خب نه آخه ببینید رنگش مشکل داره، این وارد کننده یه کاری کرده دیگه، و الان خودروساز ژاپنی هم کار تایید میکنه، هزینه ای هم نمیبره. فکر نکنم
وارد کننده همچی کاری بکنه که آبروش بره. چرا اینقدر نگاه منفی داریم استاد به همین؟ نه، واقعیت اینی که من دارم میگم، ببینید واردات خودرو تو این نظامی که الان ما فعلا هستیم، نظام بین المللی موجود، کار بسیار سختیه که شما از اون خودروساز اصلی بخرید. بعد داستان میشه مثلا فرض کنید دیگه من وارد جزئیات رنگ و اینا نمیشم، اینه که نه، من فکر نمی کنم اگرم باشه فوقش یک شرکت همچی کاری کنه. این همه وارد کننده داریم، آدم های بنام، مگه عوض میخوام اصلا در ذهن من نمی گنجه که شما تصور کنید که همه با هم دست به دست هم دادن که اثبات کنن واردات غلطه. نه، همچین چیزی نیست، اتفاقا برعکسه. اتفاقا انجمن وارد کنندگان و واردات چیای ما به شدت دنبال این هستن که اثبات کنن که واردات چیز خوبیه و من راستش خودم نمیتونم بیشتر از اینم نمیتونم بحث کنم، چون به قول من هیچ چی میگن اسمش مدرکی که ندارم علیه اونا بگم و فرمای شما رو تایید کنم.
خب نه، خودروها اومده تو بازار داریم میبینیم دیگه، چه خودروهایی با چه
کیفیتی. من بالاخره بعضیش هم خرابه.
اینا در حد دیگه همین کارخونه ایران خودروه، یعنی ایران خودرو اگه می‌خواست ماشین 2-3 میلیاردی تولید کنه با این درجه کیفیت اصلا کار سخت نبود، میتونست.
حالا ببینید، این میشه همون بحثی که داشتم میگفتم بهتون که یک سال دو سال گذشته یک سری موانع فنی وجود داشت و به خاطر فشار مجلس داره الان کوتاه میاد دولت در مقابل این موانع فنی و این اتفاق بعدی که شما میگید داره رخ میده. الان هم که به خصوص مجلس سال بعد پاشو کرده توی کفشگاه هر جور شده 3 میلیارد دلار خودروی نو و دست دوم وارد بشه. من همین الان دارم عرض میکنم خدمت شما، ببینید اگه این نگاه رو شما داشته باشین نسبت به این واردات، بدونید که واردات خودروی دست دوم بدتر از نوه، چون یه واقعیته. این چیزیه که اگر میخوایم خوبش بیار باید یه سری مراحل طی بشه، خیلی هم زمانبره، خیلی هم هزینه بره، خوب طی بشه. وقتی فشار میاریم به وارد کننده، حالا یکیش ایران خودرو و سایپای که شما میفرمایید، ما 40 تا وارد کننده داریم که همشون اکثرا وارد کننده به نام یا حتی از این جدیدان که همشون بزرگان به نام قبلی پشتشونن. اینه که من نمیگم، حالا من نمیتونم با شما بحث کنم، بله فهمش رو درسته، یه سری خودرو هم بد اومده، حالا بعد مثلا مسئول فلان شرکت رو صداش کنیم بگیم آقا تو بیا توضیح بده به مردم چی شده، ولی اینکه شما بفهمید که به قصد جنس‌های بد رو آوردن، نه به هیچ وجه. دامن اون تو خود از ذاتی هم اگه خودش
حالا شما کارشناس این حوزه هستی،
مردم
با این خود با این واردات، با این تولید چجوری میتونیم رقابت رو ایجاد کنیم و دل مردم به دست بیاریم؟ واقعا همه تو بازار خودرو دل زده شدن.
من خیلی عذر میخوام،
حاضرم خودروهای فرسوده خودشون سوار بشم ولی ماشین نخرم.
بله بله، شما فهمشون کاملا درسته، ولی راستش من نمیتونم در عرض دو سه دقیقه جواب بدم. عزیزم اینو بفهمید، در یک بحث دیگری من مفصل براتون توضیح بدم که اصلا واردات که الان مطرحه باعث رقابتی شدن بازار و صنعت نخواهد شد. حالا من قبلا اینو گفتم، شما الان دارید میبینید، خب بعد شما الان که دارید میبینید اینو میذارید به حساب توطئه، در که من میگم این نتیجه بدیهیه.
آخه آقایی همین خودروها با همین قیمتها الان داره تو دبی معامله میشه.
میگم من اون سایم قدیه باید براتون توضیح دادم، شرمنده تون الان وقت نمیشه، من خیلی معذرت میخوام، خیلی شرمنده. اگر اجازه بفرمایید در یه جلسه دیگه بفرمایید من مفصل از اول با این سوال شروع کنم، من دقیق براتون توضیح میدم.
حالا انشالله حتما ما خدمت شما خواهیم بود و توضیحات بیشتر رو خواهیم داشت. و اینکه واقعا این خودروهای چینی به خصوص که الان داره تو ایران معامله میشه 3 برابر قیمت بازار خلیج فارسه، اینو فکر کنم
در اون مورد من توضیح دهید،
ولی سطح کیفیتشون قطع به یقین از اینجا خیلی بیشتره.
بله بله،
خیلی ممنون از شما، امیدواریم که ما با وزارت سمت هم که میخواییم ارتباط برقرار بکنیم جوابمون رو بده و در پیگیری هایی که انجام میشه همراه ما باشن.
خیلی مهمه، ببینید الان اومده بهای تمام شده خودروهای چینی 3 برابر بازار خلیج فارس بازارهای لوکسشه، بعد خدمات پس از فروش و کیفیتی که اونجا داره اجرا میشه 1/10 اونجا نیست.
خیلی خوب، ما کجا تولید کجا؟ نوید دانشور بشنویم.
تولید کشور چگونه رونق خواهد گرفت؟
هیچ وقت سعی نکردم به مشکلات فکر کنم، همیشه فکر کردم که این مشکل باید رفع بشه، هیچ وقت اجازه ندادم که مشکلات در واقع مانع راه هم بشه.
موانع و مشکلات بر سر راه تولید کشور از زبان شما.
تولید داخل ما رو من فکر میکنم اجازه بیش از حد دادن به ورود محصولات کمر اقتصاد و تولید داخل ما رو شکونده، نباید اجازه بدن وارد بشه.
با شما از دغدغه‌های تولید خواهیم گفت.
تو مدیریت بخش اقتصاد یک عاملشه رکود سیستم های بانکی، دومیش میتونه باشه بالا بودن نرخ مواد اولیه.
پیشنهاد شما برای رونق تولید چیست؟
یکی از راهایی که خیلی میتونه کمک کنه گسترش تعاونی هاست، ترکیب کردن صنف ها، قوی کردن تولیده
و دوباره تولید کشور جان خواهد گرفت اگر همه بخواهد. ما کجا؟ تولید کجا؟
سلام شنوندگان گرامی، در بخش ما کجا تولید کجا دو نوع از تولیدات ایرانی رو میخوایم بررسی کنیم، یکی قطعات یدکی خودرو و دیگر محصولات پلاستیکی. چند درصد از محصولاتی که تو مغازه شماست ایرانیه، چند درصد خارجی؟
الان 90 درصدش ایرانیه دیگه، یه 10 درصدی هم شاید خارجی بیاد. بلورا که اصلا ایرانی دارم، خارجی ندارم. خارجی چون قیمتش بالاست نمیصرفه برام.
کیفیت چی؟ کیفیتو قبول داری؟
کیفیتم درجه 1-2 هم داریم.
چرا این تفاوتش به خاطر اینه که همه نوع مشتری رو راه بندازن یا نه؟
نه به خاطر قیمت دیگه، 100 درصد الان مثلا لیمون است قیمتش خیلی بالاتره، جنس های دیگه است یه ذره کیفیتش پایین تره، قیمتش ارزون تره.
تو بازار شما که کلیه محصولات پلاستیکی هست یا فرآورده های پلاستیکی، اوضاع خرید چطوره؟ مشتری جیبش جواب میده؟
هر کی میاد ما یه جوری کارش راه میندازیم دیگه. بازار مداوم در حال تغییر دیگه، محصول میتونیم بهتر بزنیم، یعنی اینجوری نیست که مثلا نتونیم.
یعنی هیچ مانعی برای تولید
نه دیگه، بسته به مصرف کننده داره، ببینیم بازارمون چی میخواد.
سالهاست تجربه دارین در این زمینه، قطعات یدکی تولید داخل دارین؟
بله هست، یه سری قطعات پلاستیکی هست که برزن کیفیتاش هم خوبه، بعضی برنداشه که اکثر قطعاتی که هستش اونم بازم مواد اولیهش از چین وارد، حالا یکی از مواد اولیه خوب وارد میکنه، یکی از مواد اولیه آشغال وارد، که 99 درصد بازرگانه ایرانی هم جنس آشغاله رو میارن و مردم متاسفانه به درد سر میزنن.
ما گاهگداری وقتی میایم از جایگاه‌های مثل نمایندگی مجاز شما یک قطعه یدکی بخریم، نگاه میکنیم میبینیم زده تولید داخلی شرکتی، اینا چجوری میشه وضعیتش؟
میگم اکثر قطعات چینی، حالا جز یه سری از مواد لاستیکی و این چیزایی که تازگی هم شروع کردن وارد میکنن و خودشون قالب درست کردن و تولید میکنن. تا موقعی که کشور ما تحریمه و متاسفانه با کشورهای جهان ارتباط برقرار نکردیم، طرح توسعه واسه این کشور وجود نداره.
خب در عناوین خبریمون سه تا خبرمون باقی مانده که چون وقتمون هم کمه، آقای وکیلیان در مورد اعلام جدول زمانبندی واریز یارانه ها بفرمایید خیلی سریع.
خب قراره که تا 30 آذر حساب یارانه های افراد 10 دهک واریز بشه، دهک اول تا سوم تا 25 آذر و دهک چهارم تا نهم هم 30 آذر که 24 روز بعدش قابل برداشت. البته این رو هم بگیم، آقای میدری گفتن این ماه قرار یه عده از لیست یارانه ها حذف بشن، حالا باید تا آخر ماه منتظر بمونیم. خبرگزاری هم این نکته رو گفتن، باید ببینیم تو آذر ماه برای کیا یارانه نمیاد. شنونده ها به ما پیامک بزنن و بگن که سطح درآمدشون چقدر بوده و چرا یارانش نشده. یه خبر مهم من بگم، پایش آخرین داده ها از وضعیت اشتغال کشور در 3 دهه گذشته است که طبق آماری که وجود داره در سال 85 20,600,000 تا شاغل داشتیم، در سال 90 5 سال بعدم همین عدد شاغل داشتیم، یعنی هر سال 14,000 شغل ایجاد شده، اونم نه اینکه ایجاد شده باشه، یه عده بازنشسته شدن به ازای اون بازنشستات. حالا این آمار خیلی جالبه که تا سال 1401 فقط 2,000,000 اشتغال ایجاد شده، یعنی سالی کمتر از 100,000 نفر، و این رو باید بشنویم از قصه و درد و رنج دهه 60 ها که همکنون میلیون ها نفرشون بیکارن و توقع ازدواج و فرزندآوری هم ازشون داریم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای وکیلیان، بسیار خوب و عالی. و سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. خیلی عذر می‌خوایم که نتونستیم پیامک‌های شما رو بررسی بکنیم. بحث‌ها خیلی مهم بود و انشاءالله در برنامه‌های آینده حتما جبران خواهد شد.